بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به مرحله سوم در تقسیم وجود به ذهنی و خارجی. مطالب مختلفی در باب تقسیم وجود به ذهنی و خارجی مطرح میشه. مقدمتا خدمت شما عرض کنم که تقسیم وجود به خارجی و ذهنی جز به تقسیمات اولیه وجود است و ما مطلق وجود را میتوانیم به ذهنی و خارجی تقسیم بکنیم. یک مقدمه ای رو علامه طباطبایی ابتداعا ذکر میکنن، شما اینها رو در بدایه خوندید. مطلب ساده ایست، اونم اینه که ما وقتی یک ماهیت رو در نظر میگیریم، میبینیم این ماهیت میتواند دو تا لباس برتن بکنه. گاهی لباس وجود خارجی برتن میکند، گاهی لباس وجود ذهنی برتن میکند. مثلا ماهیت آتش گاهی به وجود خارجی موجود میشود، لذا آثاری مثل سوزاندن، گرما و روشنایی بر آن مترتب میشه، میگیم آثار متوقعه بر آن بار میشود. و گاهی همین ماهیت آتش در ذهن موجود میشود، یعنی ما مفهوم آتش رو، ماهیت آتش رو تو ذهن تصور میکنیم، ولیکن وقتی که ظرف ماهیت آتش بشه ذهن، یا بگید آتش، ماهیت آتش لباس وجود ذهنی برتن بکنه، دیگه اون آثاری مثل سوزاندن و روشنایی و گرما را نمیبینیم. لذاست که علامه طباطبایی با این مقدمه وارد بحث میشن. در گام بعدی علامه طباطبایی میان دیدگاه منکرین وجود ذهنی رو ذکر میکنن. چند تا دیدگاه هست که از اساس منکر وجود ذهنی هن، یا بگید لازمه سخن اینها در باب علم انکار وجود ذهنی است. در گام سوم ایشون میان دلایل اثبات وجود ذهنی رو مطرح میکنن، و در گام چهارم اشکالاتی که بر ادعای فلاسفه در مسئله وجود ذهنی مطرح شده طرح میشه و به اون اشکالات پاسخ داده میشود. حالا اون گام نخست رو من چند سطر رو ترجمه بکنم، بعد وارد دیدگاه های وجود ذهنی بشیم. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبه علیها آثارها وجودا آخر لا تترتب علیها فیها آثارها الخارجیه و بعینها. از مذهب حکما آنچه که معروف و شناخته شده است اینه که برای این ماهیاتی که در خارج موجود می شوند و آثار بر اون ماهیات در خارج مترتب می شود، مثال آتش اثرش سوزاندن و روشنایی و گرماست، یه وجود دیگری است که اون آثار خارجی بر اون وجود مترتب نمی شود. و این ترتبت آثار اخر غیر و آثار هل خارجیه، اگرچه آثار دیگری غیر از آثار خارجی براش مترتب می شه. مثلا آتش که وقتی در خارج موجود می شود اثرش سوزاندن، روشنایی و گرما هست، همین ماهیت آتش اگر بیاد تو ذهن، دیگه اون روشنایی و سوزاندن و گرما را نخواهد داشت، ولیکن این ماهیت آتش در خارج اثر دیگری متناسب با وجود ذهنی خودش دارد. اثرش هم اینه که این ماهیت آتش در خارج صورت علمی است، علم حصولیه دیگه، صورت علمی است و علم است، کیف نفسانی است، و از آن جهت که علمه در ذهن، اثرش اینه که رفع جهل میکنه از موضوع خودش که نفس ناطقه باشد. یعنی وقتی من صورت آتش رو از خارج میگیرم، در واقع علم پیدا کردم به این آتش خارجی، و همین علم من سبب میشود که جهل از نفس برطرف بشود. این رافع جهل بودن علم اثری است که بر وجود ذهنی علم مترتب میشود، ولیکن این اثر غیر از اون اثر خارجی است. پس وقتی گفته میشه وجود ذهنی وجودی است که در آن آثار بر او مترتب نمی شود، مقصود نفی آثار خارجی است، نه نفی مطلق اثر، چه اینکه هر وجود ذهنی از آن جهت که علمه اثری دارد به نام رفع جهل. لذاست که علامه می فرماید اگرچه آثار دیگری غیر از آثار خارجی برای ماهیاتی که در ذهن هستن مترتب می شود. و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني وهو علمنا بماهيات الاشياء. این نحو از وجود که آثار خارجی بر آن مترتب نمی شود، اینو ما بهش میگیم وجود ذهنی. و به بیان دیگه این وجود ذهنی همان علم ما به ماهیات اشیا در خارج است. در واقع وقتی که صورت ذهنی یا وجود ذهنی ماهیت پدیدار می شود در ذهن، و این وجود ذهنی ماهیت رو ما از چی گرفتیم؟ از اون ماهیات خارجی که در خارج هستن، یا به تعبیر دقیق تر از اون وجودهای خارجی گرفتیم. این صورت منتزه از مراتب وجود و ماهیات موجوده در خارج همانی است که ما بهش میگیم وجود ذهنی و همانی است که بهش میگیم علم، البته علم حصولی، چون علم حصولی حصول و صورت و شیعه عند العقل است. یک نکته رو خدمتون قبل از اینکه وارد دیدگاه هایی که منکر وجود ذهنی هستن عرض بکنم، اون نکته هم اینه، ممکنه یک پرسش مهمی اینجا پدید بیاد، اونم اینه که اگر شما میگید که در وجود ذهنی، یعنی ادعای فلاسفه اینه که در وجود ذهنی ماهیت همون ماهیت خارجی است و در واقع ماهیت دو تا لباس برتن میکنه، گاهی لباس وجود خارجی، گاهی لباس وجود ذهنی، و بعد هم خواهیم گفت که این ماهیتی که در ذهن هست دقیقا مطابقت دارد با اون ماهیتی که در خارج هست، یعنی میان وجود ذهنی و وجود عینی یک اشتراک و مطابقت ماهوی برقرار هست. اگر اینو میگید خب با اصالت وجودی سخن رو چطور جمع میکنید؟ عینیت ماهیت در ذهن و عین، اینو چجوری با اصالت وجود جمع میکنید؟ مگر شما اصالت وجودی ها نگفتید که ماهیت امر اعتباری است در حکم عدم، ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع میشود، و اگر ماهیت واقعیت ندارد چرا وقتی وارد بحث وجود ذهنی میشید میایید تعبیر میکنید به اینکه ماهیت در ذهن و عین یکسانه؟ این ادعا رو مطرح میکنید، میگید در واقع این وجودهای ذهنی همون ماهیاتی هستند که از خارج وارد ذهن شدن، با این تفاوت که آثار خارجی بر این ماهیات ذهنی مترتب نمیشود. این چه معنایی دارد؟ در پاسخ باید بگیم که خب این که ماهیت امر اعتباری است و وجود اصیله حرف حقی است، و اینکه ماهیت در ذهن این یکسانه هم حرف حقی است، منتها ما اصالت وجودی ها باید این سخن را با بیان و عبارت اصالت وجودی تبیین کنیم. یعنی وقتی یک اصالت وجودی میگه در مبحث وجود ذهنی ماهیت در ذهن این یکسانه است، برای اینکه از سفسده فرار بکنه، چون اگر به مطابقت ماهیت یا تصورات موجود در ذهن و عین قائل نباشد، در واقع سر از سفسطه در می آورد که در صفحه بعدی خواهیم گفت این رو. وقتی این رو میگه در واقع معنی سخنش اینه، ماهیت که بنابر اصالت وجود مفهوم ذهنی است، این گونه تبیین میشه. وقتی گفته می شود که ماهیت در ذهن این یکسان است و ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع شده، باید این گونه بگیم، یعنی مفهومی که از انسان خارجی انتزاع می شود با مفهومی که از انسان ذهنی انتزاع می شود یکسان است. اینو بهش میگن عینیت ماهیت در ذهن عین. یا مفهومی که از آتش خارجی انتزاع می شود با مفهومی که از آتش ذهنی انتزاع می شود یکسان است. به عبارت فنی، ما یفهم عن الانسان الخارجی عین ما یفهم عن الانسان ذهنی. به زبان ساده تر، اگر کسی به شما بگه که ما هو الانسان، شما در تعریف یعنی ماهیت انسان را شما طلب کنه، شما در تعریفش میگید که الحیوان و ناطق، این تعریف حیوان و ناطق که همون ماهیت انسان هست، هم بر انسان خارجی صدق میکند هم بر انسان ذهنی صدق میکند. لذا ما یفهم عن الانسان الخارجی میشه عین ما یفهم عن الانسان ذهنی. پس وقتی سخن از عینیت ماهیت در خارج و ذهن است، بنابر اصالت وجود مراد عینیت مفهومی است، چون ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود انتزاع می شود. یعنی اینجوری نیست که تعریف انسان خارجی که حیوان ناطق است با تعریف انسان ذهنی متفاوت باشد. تنها تفاوت که میان این دو هست و در ادامه هم مفصل بحث خواهیم کرد اینه که اون مفهومی که از خارج میاد به ذهن و میان این مفهوم ذهنی و اون مفهوم یعنی مصداق خارجی عینیت برقرار است، این مفهوم آثار واقعیت خارجی را نداره، آثارش رو ندارد، و الا از حیث مفهومی بینشون چی هست؟ عینیت برقراره. و این نکته داخل پرانتز عرض شد، چون در بحثای بعدی هم به کار ما خواهد آمد. علامه طباطبایی پیش از اینکه دلایل اثبات وجود ذهنی رو بگن، دیدگاه منکران وجود ذهنی رو میگن، ما میخوایم یکم ترتیب رو به هم بزنیم، یکم منطقی تر بکنیم. اول دلایل اثبات وجود ذهنی رو میگیم، بعد دیدگاه منکران رو خواهیم گفت. به طور کلی از زمان فخر رازی به این ورد ابن سینا، البته میشه گفت این مدل دلایل اثبات وجود ذهنی که سه تا دلیل محوری ما داریم، اولین بار فخر رازی در کتاب مباحث المشرقیه مطرح کرده، جلد 1 صفحه 321. ملا صدرا ابن سینا یعنی ملا صدرا و خواجه و دیگران بعدن همین استدلالهای فخر رازی رو گرفتن و دوباره بازنویسی کردن. سه تا استدلاله که علامه در کتاب دو استدلال رو کنار هم میاره، یعنی تبدیل به یک استدلال میکنه، ولی با دقت عقلی اینا دو تا استدلالن. یه استدلال سومی هم میاد. در واقع تو این استدلال ها حد وسط خیلی مهمه، حد وسط استدلال. تو استدلال اول و دوم بر حد وسط کلیت و صرافت تاکید میشه، تو استدلال سوم بر حد وسط امور عدمی. حالا استدلال اول، دوم و سوم رو من ساده تقریر میکنم. ببینید، علامه طباطبایی و دیگر فلاسفه، ملا صدر و دیگران اینجوری توضیح میدن، میگن آقا ما در ذهن ما یک سری احکام ایجابی را برای یک سری مفاهیمی که موضوع قضیه قرار میگیرن بار میکنیم. مثلا برای مفاهیم کلی احکام ایجابی بار میکنیم، یعنی به صورت قضیه موجب تعبیر میکنیم. مثال، مثلا میگیم هر انسانی نوع است، هر حیوانی جنس است، هر ماشی عرض عام است، هر کاتبی عرض خاص است و هاکس. خب اینها قضیه شون به نفع قضیه ذهنیت شما در منطق خوندی، دارید نوع بودن رو بر انسان هم میکنید. سوال، محمول نوع بودن بر انسان، به ماه و به انسان، یا بر کلی انسان بار میشود یا بر افراد انسان در خارج بار شده؟ قطعا خواهید گفت که نوع بودن که محمول ماست بر انسان، به ما و به انسان، بر نوع انسان بار شده است. و اگر کلی بودن بر نوع انسان بار بشود، سوال، ما یک اصطلاحاً قاعده‌ای داریم به نام قاعده فرعیت. قاعده فرعیت چی میگه؟ میگه که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت یک محمول برای یک موضوع فرع بر اینه که اون موضوع قبلش یک نحوه ثبوتی داشته باشد. حالا این مفهوم کلی از آن جهت که کلی است که ثبوت خارجی که نداره، چون در خارج هر موجودی به نحو تشخص و جزئیات موجوده، یعنی تک مصداقی است. هر موجود خارجی متشخص است، جزئی است. پس این کجاست؟ ظرف ثبوتش خارج که نیست، باید یک ظرف ثبوتی داشته باشد تا ما بتوانیم محمول نوع بودن رو بر این انسان کلی بار کنیم یا نه. و اگر ظرف ثبوتش خارج نباشه، قطعا بر اساس قاعده فرعیت یک ظرف ثبوت دیگری دارد. ما اسم اون ظرف ثبوت رو میذاریم چی؟ ذهن. عین همین استدلال در مفهوم صرف هم مطرحه. مفهوم صرف داستان چه؟ مفهوم صرف چون با مفهوم کلی قرابت دارد، لذا علام اینها رو عطف برهم میکنن. مثلا همه مفاهیم کلی صرف هن. وقتی تفاوت این دو در چیست؟ ممکنه کسی بگه خب شما اینا رو جدا میکنید، باید تفاوتش هم بگید دیگه، تو کتاب که گفته نشده. تفاوت مفهوم کلی با مفهوم صرف تفاوت اعتباری است. اگر یه مفهوم را از آن جهت که به اعتبار اینکه قابل صدق بر افراد کثیر است در نظر بگیری، به اون مفهوم میگن کلی، یعنی مفهوم متصف به وصف کلیت میشه. اگر همون مفهوم کلی را، همون مفهومی که قابل صدق بر افراد کثیر این هست، از آن جهت در نظر بگیرید که خالص و خالی از عوارض مشخصه است، خالی از عوارض مشخصه است، عوارض جزئیه، اگه به این اعتبار در نظر بگیرید، همون مفهوم کلی رو میگن صرف. پس مفهوم کلی صرف تفاوتی چی دارن با هم؟ اعتباری دارن. طبق این بیان همه مفاهیم کلی میتوانن چی باشن؟ صرف باشن. شاید سر این که علامه این دوتا رو به هم عطف کرده همین باشه، که اینا در ذهن یک واقعیتن و تفاوت اینها در ظرف ذهن یک تفاوت اعتباری است. مفاهیم صرف هم بازم مثالش میشه همون انسان کلی است. شما یه مفهوم صرف رو میارید، احکام ایجابی مثل نوع بودن براش بار میکنید و قاعده فرعیت میگوید ثبوت شیئا لشیء فرع ثبوت المثبت له. ظرف مثبت له ما که موضوع قضیه هست نمیتونه خارج باشد، چون هرچه که در خارج است صرف نیست بلکه آمیخته با عوارض مشخص است. پس معلوم میشود که ظرف ثبوت مثبت له یا موضوع قضیه که مفهوم صرفه در ذهن و در خارج نیست. استدلال سوم یا طبق ظاهر کتاب استدلال دوم میشه استدلالی که حد وسطش مفاهیم عدمی است. همون نحو استدلال در مورد مفهوم عدمی مطرح میشه. ما یک سری احکام ایجابی را بر مفاهیم ادبی که هیچ نحو مصداقی در خارج حتی در ذهنم ندارن بار میکنیم. مثلا میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، یا المعدوم المطلق غیر مخبر عن، یا مثلا میگید اجتماع النقیزین محال، نه معدوم مطلقی هست نه اجتماع نقیزینی. از اون ور هم شما اومدید حکم ایجابی بار کرد. قاعده فرعیت هم میگه که ثبوت شیئین لشیئین فرع ثبوت المثبت له. خب مفاهیم عدمی که نمیتونن مصداق خارجی داشته باشن، ظرف ثبوتشون نمیتونه خارج باشه، پس یک ظرف دیگری هست که این مثبت له، یعنی موضوعی که مفاهیم عدمیان در اون ظرف موجودن، و اون ظرف رو ما چی میذاریم اسمشو؟ ذهن میگیم. حالا برخی اومدن این وجود ذهنی رو، یعنی یه سخنانی گفتن بر زبان رانده‌اند که نتیجه و لازمه یه سخنان اینها انکار وجود ذهنی نیست. خب گروه اول که علامه میگن کیان؟ کسایی هستن که علم را یک نوع اضافه از اضافه نفس به معلوم خارجی میدونن. این که علوم حصولی که در ذهن انسان ایجاد میشن، مثل این صورت این درخت که در ذهن من میاد، اینا آیا از چه اصطلاحاً مقوله‌ای هستن؟ جوهرن؟ عرضن؟ اگر جوهر نیستن عرضن، چون حال در نفسن، معمولاً میگن عرض اکثر فلاسفه، یا شاید بگیم 100% فلاسفه. منتها این چه نوع عرضیست؟ عرض که میگید آیا از مقوله کیف نفسانی است، آنگونه که مشهور فلاسفه میگن، یا نه از مقوله اضافه هست؟ برخی آمدن گفتن که علم انسان مثلا به این درخت خارجی از مقوله اضافه هست. یعنی وقتی نفس انسان میتواند به این درخت علم پیدا بکند که یک اضافه و نسبتی میان نفس و این درخت برقرار بشود. اگر این نسبت میان نفس و یا اضافه میان نفس و بدن برقرار نشود، صورت درخت به ذهن منتقل نمیشود و من علم به صورت درخت پیدا نمی کنم. یعنی دیگه حصول و صورت و شیء عند العقل تحقق پیدا نخواهد کرد. از اینجا معلوم میشود که علم از سنخ اضافه یا بگید از مقوله اضافه است. خب نقد این سخن رو بگیم، بعد گروه بعدی نقد بعدی. علامه اول میان دیدگاه ها رو میگن، بعد شروع به نقد میکنن. ولی ما بخوایم اون ترتیب منطقی رو رعایت کنیم، دیدگاه رو بگیم، نقد رو بگیم، بعد دیدگاه بعدی، نقد بعدی. خب قول به وجود، قول به این که علم از سنخ اضافه است، چه ایرادی دارد؟ ایرادش چیه؟ ایراد اساسیش اینه، اگر ما اون چیزی را که تعقل میکنیم این اون چیزی که باشد که در خارج است، یعنی همون که قائل به اضافه میگه، معنیش اینه که تعقل معلوماتی که عدمی باشند و مفاهیم عدمی محال است. چرا؟ ما علم به مفاهیم عدمی داریم یا نه؟ باید بگید بله، چون یه سری قضایای موجبه میسازیم، میگیم المعدوم المطلق لا یخبرون، میگیم الاجتماع النقیزه محال، این قضیه موجبه است دیگه. ما تصوری از معدوم داریم یا نداریم؟ تصوری از اجتماع نقیزه این داریم. اگه بگید نداریم، یعنی علم نباید داشته باشیم به اینا، در حالی که علم داریم. و اگر شما گفتید که علم از سنخ اضافه است، یعنی تا میان نفس عالم و معلوم خارجی اضافه و نسبتی نباشد علم حدیدار نمی‌شود، اون وقت بین امور عدمی چجوری میخواید اضافه برقرار کنید؟ مگر امور عدمی در خارج واقعیت دارن که میان نفس من و امور عدمی اضافه و نسبت برقرار بشه؟ پس اگر علم رو از سنخ اضافه بدانید، علم به امور عدمی بی‌معنا خواهد بود، در حالی که ما داریم این علم را. اشکال دوم اینه که اگر علم از سنخ اضافه باشد، دیگه خطای در علم معنا نخواهد داشت. اگر علم از سنخ اضافه باشد، خطا تحقق پیدا نمی‌کنه، چون وقت هر زمان که من با این درخت اضافه و نسبتی برقرار بکنم، این صورت درخت تو ذهن من هست، هر زمان که اضافه نباشد نیست، و خطا معنا ندارد دیگه. خطا وقتی حاصل می شود که اصطلاحاً شما با اون معلوم خارجی ارتباط مستقیم ندارید، خودتون میشینید تحلیل میکنید، تجرید میکنید، تعمیم میکنید، ترکیب میکنید، حکم صادر میکنید، بعد نگاه میکنید ببینید این حکم مطابق با واقع نشود، پس خطایی در علم نیست بی‌معنا خواهد بود. دیدگاه دومی که لازمه این دیدگاه انکار وجود ذهنی است. چیه؟ ببین اینی که میگم لازمش انکار وجود ذهنیه، علتش اینه که خود این قائلان به این دیدگاه ها نیومدن تصریح بکنن که ما وجود ذهنی رو قبول نداریم. اینا در باب علم که مرتبط با مسئله وجود ذهنی است و ارتباطش رو خواهیم گفت، مرتبط با مسئله وجود ذهنی است، چون یک دیدگاهی ارائه دادن، مثلا مثل اضافه، مثل شبه که قول بعدی است، این دیدگاه اینها در باب علم لازمی دارد، لازمش انکار وجود ذهنی است. نه، نمی‌دونم بگم که ما دیدگاهمون اینه و لذا وجود ذهنی رو قبول نداریم. اینا باید دقت بکنید شما. دیدگاه دوم، بعضی آمدن علم را از سنخ شبح دانستن. بعضی ها گفتن علم از سنخ شبح هست و این خود این گروه، خود این افراد دو گروه شدن. بعضی گفتن از سنخ شبح است و علم ما مباین معلوم خارجی است و حکایت از معلوم خارجی نمی کند. به چه معنی حکایت نمی کنه؟ یعنی ماهیت معلوم خارجی را حکایت نمی کند. و اینایی که ما داریم می بینیم، در واقع این ادراکاتی که ما داریم، این گروه ادامه می دن این حرف رو، میگن اینا یه خطای منظمی است که برای اینکه حیات انسان مختل نشه، ما هی به این خطاها حکم ثواب میده. بله، مثلا ها، هیچگاه اونجایی که من رنگ سبز رو یا قرمز رو میخوام ببینم، رنگ قرمز رو واقعا ندیدم، من مثلا سبز رو دیدم، ولی چون یه خطای منظم دائمی است، همیشه اسم رنگ قرمز رو چی گذاشتم؟ سبز گذاشتم. چون این خطا، همه این خطا رو دارن، همیشه قرمز را سبز میبینن، احکام سبزی بر قرمز بار میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، حیات انسان هم مختل نمیشه. در واقع اسمش رو عوض کردن دیگه. واقعیت خارجی، آثار خارجی خاص خودش رو دارد. شما اسمش رو عوض کنید، چون صورت ذهنی، خب شما قرمز رو سبز میبینید، ولی همیشه به سبزی حکم، یعنی همیشه وقتی سبز رو چی میکنه، احکام چی براش بار میشه، قرمز براش بار میشه. و چون این منظمه، حیات انسان مختل نمیشه، لذا کسی توجه به این خطای در ادراک ندارد. بعضی هم اومدن گفتن که نه، اینها قول به شبه رو گفتن، ولی گفتن محاکات هم دارد. بله، علم به اشیاء از شبه اینهاست و این شبه حاکی از اون اشیاء خارجی است، مثل حکایتی که عکس از صاحب عکس داره، حکایت تمثال از صاحب تمثال، اگرچه به لحاظ ماهیت مباینه. پس در واقع گروه، به ترتیب کتاب اگر بخوام بگم، گروه اول کسایی هستند که قائل به اینن علم از سنخ شبه هست و این شبه حکایت از اون واقعیت خارجی میکنه، منتها حکایتش از نوع حکایت عکس از صاحب عکس، حکایت از ماهیت و ذاتیات او ندارد. مثل اینکه شما مثلا میرید روی یک دیواری تصویر و نقاشی عکس چی رو، اسب رو میکشید، خب هر کسی این عکس اسب رو ببینه، ذهنش متوجه اسب واقعی میشود، ولی هیچگاه این عکس اسب ذاتیات اسب را به او نشان نمیدهد. یک نقشی است که بر ذهن منتقش شده است، نقش بسته. گروه دوم شبه چی میگفت؟ میگفتن شبه است، همین اندازه از حکایت رو هم ندارد، غیر محاکی است. حتی نه تنها از ماهیت واقعیت خارجی حکایت نمی کنه، بلکه حکایتش در اندازه حکایت عکس صاحب عکس هم نیست. اینا دیگه پا رو فراتر گذاشتن از اون گروه اول. و در واقع این ادراکات ما خطای منظمه، خطای منظمی است که زندگی ما به واسطه این مختل نمی شود. خب نقد این دیدگاه به شبه چیست؟ اگر قول اول رو بگید، بگید شبه است، علم از سنخ شبه هست، من تا شبه محاکی نه غیر محاکی، و این حکایت از نوع حکایت عکس صاحب عکس، اگه اینو بگی دیگه اون عینیت ماهوی که ما پیش فرض گرفته بودیم در مبحث وجود ذهنی از بین میرود. یعنی چی؟ ما تو بحث وجود ذهنی، یعنی فلاسفه وقتی وارد میشن، پیش فرضشون اینه که ماهیتی که لباس وجود ذهنی بر تن میکند با ماهیتی که لباس وجود خارجی بر تن کرده عینیت دارد، یعنی مطابقت کامل بینشون هست. وقتی مفهوم و تصویری از درخت در ذهن من میاد، این مفهوم و تصویر درخت، بگید ماهیت درخت، دقیقاً با ماهیت درخت در خارج منطبق است. یعنی این صورت حاصل من الشیء عند العقل حکایت از ذاتیات اون درخت واقعی میکنه، نه اینکه صرفاً رابطه عکس و صاحب عکس باشد. اگر شما رابطه عکس و صاحب عکس بگیرید، خب این عینیت و مطابقت کامل برقرار نمیشه، چون در عکس ذاتیات صاحب عکس نشان داده نمیشود. پس مطابقت میان ذهن و عین برچیده میشه، و اگر مطابقت برچیده بشه، لزمت سفسطه لازم میاد. به بیان دیگر، اگه کسی بپرسه که فلاسفه چرا آمدند مطابقت ذهن و عین یا مطابقت ماهیت در ذهن و عین رو پیش فرض گرفتن، پاسخش میدونین چیه؟ خیلی ساده است. ما یه حصر عقلی درست میکنیم. میگه یه صورتی در اثر ارتباط نفس من با خارج، یک صورتی از واقعیت خارجی میاد به ذهن من. یا این صورتی که در اثر ارتباط نفس با اون مثلا درخت در ذهن من آمده، یا میان این دو مطابقت هست یا نیست. اگر مطابقت کامل میان این دو باشد، فبها ثبت المطلوب که علم شأن کاشفیت از واقع دارد. اگر مطابقت نباشد، سفسطه لازم میاد. یعنی هیچ یک از علوم ما کاشف از واقع نخواهند بود. و اگر علوم کاشف از واقع نباشد، دیگه علم بهش نمیگن. کاشفیت عن الواقع ذاتی علم است. پس اگر شما مطابقت کامل میان ذهن و عین را نپذیرید، سر از سفسطه در میارید. لذا به دلیل همین تحلیل هست که فلاسفه گفتن چون نمیشود سفسطه را پذیرفت، پس باید مطابقت ذهن عین را بپذیریم. یعنی این بیان و این پیشفرض که ذهن ماهیت در ذهن عین یکسانه، نیاز به استدلال ندارد، نیاز به تحلیل داره، مبتنی بر یک حصر عقلی است. یا مطابقت رو میپذیری میان ذهن عین یا نمیپذیری. اگر نپذیری سر از سفسطه در میاری. ولیکن سفسطه باطل است، پس مطابقت رو باید بپذیری. این نیاز به تبیین به معنای استدلال که نداره، نیاز به تحلیل داره. ما سفسطه رو نمیپذیریم. چرا؟ چون لازم میاد تمام علوم ما بشه جهالات. به تعبیر علامه لعود علومنا جهالات. همه علوم ما برمیاد میشه جهل. علومی که کاشف از واقع بود لازم میاد که کاشف از واقع نباشد. جدای این که در این نظریه که شما میگید این عکس حکایت از صاحب عکس میکنه، یک دوری، یک دور پنهانی وسط هست. چرا؟ شما اونجایی که میگید این حاکی، یعنی این تصویر عکس این شبه حکایت میکند از اون محکی، یعنی از اون واقعیت خارجی، یه سوالی پرسیده میشه. شما از کجا فهمیدید که این عکسی که تو ذهن شما هست، این شبهی که تو ذهن شما هست، حکایت از اون مصداق کرد؟ از کجا فهمیدید؟ مثلا تصویر عکس دوست منو به من نشون میدن، میگن اینو میشناسی؟ میگم بله. و وقتی میگم بله میشناسم، آیا پیشفرضش این نیست که قبل از اینکه این حاکی بیاد من باید علم به محکی داشته باشم؟ یعنی قبل از اینکه این عکس بیاد وسط، من باید صاحب عکس رو دیده باشم تا با دیدن عکس ذهن من منتقل به صاحب عکس بشه. پس علم به حاکی، انتقال از حاکی به محکی، اینکه من از حاکی یعنی اون شبه ذهنی منتقل بشم به محکی یعنی مصداق خارجی، متوقف بر علم به محکی است. یعنی قبل از این باید علم به اون مصداق داشته باشم تا ذهن من از حاکی به محکی منتقل بشه. از طرف دیگه علم به محکی هم متوقف بر انتقال از حاکی به محکی است. علم به محکی یعنی چی؟ یعنی طبق مبنای کیا؟ قول به شبه ها. علم به محکی یعنی علم به واقعیت خارجی، صاحب عکس که در واقع خارجی است. چجور حاصل میشه آقای قائل به شبه؟ اون میگه از راه همین حاکی که عکس در ذهن شماست. بس از نظر او علم به محکی یعنی واقعیت خارجی متوقف است بر انتقال از حاکی به محکی. با اون تحلیلی هم که رای دادیم، انتقال از حاکی به محکی هم میشه متوقف بر علم به محکی، و اینا با هم جمع دور لازم میاد، یعنی میشه محال. لازم بیاد که اصلا علم حاصل نشود وقتی فرض دور است. خب من این بخش رو بخونم، ترجمهش کنم و بریم در گام چهارم، یه تحلیل عمیقی از این نحوه انتقال واقعیت خارجی و ماهیت خارجی به ذهن بگیم، اشکالات رو تا جایی که می شود بررسی بکنیم. و انکر الوجود الذهنی قوم فذهب بعضهم الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. بعضی وجود ذهنی رو انکار کردن، گفتن که علم یک نوع اضافه است، این قائلین قول اول، یک نوع اضافه و نسبتی است میان نفس با معلوم خارجی. گروه دیگر که نسب الى القدما، اینها آمده اند گفتن که آنچه که در ذهن حاصل میشه هنگام علم به اشیا، اشباه و حل محاکیت و لحاست، همون اشباه اشیاست که حکایت میکند از اشیا. همچنان که یحاک التمثال و لذت تمثال مع مباینت ما ماهیتن، همون گونه که صاحب عکس، عکس از صاحب عکس حکایت میکند، با وجود اینکه اینها به لحاظ ماهوی با هم چی دارن؟ با هم مباینت دارند. عکس و صاحب عکس از حیث ماهوی با هم مباینت دارند. چرا؟ چون صاحب عکس ذاتیاتی دارد به نام جنس و فرز. عکس این ذاتیات رو نداره. عکس یک دورنمای صاحب عکس. میگه در عکس و ذاتیات رو ما نمی‌بینیم. و قال آخرون، همین قائلین به اشباح دسته دومشون گفتن که علم از سنخ شبه است. گروه اول میگفت شبه محاکیست. این گروه دوم میگن شبه غیر محاکیست. شبه ما حکایت از خارج هم نمی کنه. مباینه با خارجه. عدم محاکاته. و اینی که ما ببینیم ففیه خطا من النفس، یه خطای از نفس است، این خطاست، خطای علمی است، یعنی بین اون شبه ذهنی که همون علم ماست با واقعیت خارجی مطابقت کامل نیست، اصلا مطابقت نیست، این خطای از نفس است، با این تفاوت که انه خطا منظم لا یختل به حیات الانسان، یه خطای منظمی است که به واسطه این خطا حیات انسان مختل نمیشه، همان گونه که لو فرض انسانون یرى الحمرة خضرة، همان گونه که اگر فرض بشه که انسانی سرخی را سبزی میبیند دائما، فیرتب علی ما یراه خضرة آثار الحمرة دائما، پس چون همیشه دائما سرخی را سبزی میبینه، دائما بر آنچه که میبیند اون رو سبز میبینه، آثار چی بار میکنه؟ آثار سرخی بار میکنه، مشکلی هم براش پیش نمیاد، گویی فقط اسمش عوض کرده. و البرهان علی ثبوت الوجود الذهنی، حالا وارد ادله میشن که گفتم ایشون یکم ترتیب منطقی رو به هم زدن، اول ادله منکرین رو گفتن، بعد دلایل اثبات وجود ذهنی، بعد رفتن نقد قائلین وجود ذهنی رو، یعنی اول دیدگاه هایی که منکر وجود ذهنی ان اینو گفتن، بعد دلایل اثبات وجود ذهنی گفتن، بعد رفتن نقد دیدگاه، در حالی که ترتیب منطقی اقتضا میکرد که اول دیدگاه قائلین گفته بشه، بلافاصله نقد بشه، بعد دلایل اثبات بیاد، یا نه اول دلایل اثبات وجود ذهنی بیاد، بعد دیدگاه قائلان گفته بشه، بعد نقد دیدگاه ها گفته بشه. حالا ما ترتیب رو کم به هم زدیم در بیان، ولی خب کتاب باید متن رو به ترتیب کتاب بخونیم. ولی برهان علی ثبوت الوجود ذهنی اینه که ما تصور میکنیم هذه الامور الموجوده فی الخارج، این امور موجود در خارج تصور میکنیم، مثلا انسان فرس و امثال، چجوری تصور میکنیم؟ نتصور علی نعت الکلیه و صرافه، با وصف کلیت و صرافت ما اینا رو تصور بکنیم، و نحکم علیها بذلک، و حکم میکنیم، حکم ایجابی بر این مفاهیم کلی میکنیم، و لا نرتاب ان لمتصورنا هذا ثبوتا ما فی ظرف وجدان، و هیچ شکی نداریم که این چرا آنچرا که متصور کرده این یه ثبوت و مایی در ظرف وجدان ما دارد، و حکمنا علیه بذلک، حکم هم میکنیم بر این ثبوت ما، یعنی بر این مفاهیم و مفهوم یا ثبوت ما چی میکنیم؟ یعنی بر این متصور ما، این علیه ها رو بزنید به متصور، بر آنچه که تصور شده نزد ما حکم میکنیم، به ذالک یعنی به احکام ایجابی حکم میکنیم، فهو و موجودون به وجود ما، پس اینا موجود است به یک وجود مایی، حالا اون وجود ما چیه؟ و از لیس به حاضه موجودن فی الخارج، وقتی این متصور ما با این اوصاف صرافت و کلیت در خارج موجود نیست، چرا در خارج موجود نیست؟ لانه فیه علی نعت شخصیه و الاختلاط، چون در خارج اینا متشخصن، جزئیان، مختلط، اختلاط یعنی چی؟ اختلاط یعنی همراه با عوارض شخصی است، مخلوط با عوارض شخصی است، عوارض جزئیه، و هو موجودون فی ظرف آخر لا تترتب علیه فی آثار خارجی، پس باید در یک ظرف دیگری موجود باشد که آثار خارجی بر آن در اون ظرف مترتب نمی شود، و ما اون ظرف رو ذهن می نامیم. دلیل بعدی، ایضا نتصور امورا عدمیتا غیر موجوده فی الخارج، امور عدمی را که در خارج موجود نیست تصور می کنیم، مانند عدم مطلق، معدوم مطلق، اجتماع نقیزین و دیگر محالات، پس برای این امور هم یک ثبوت و مایی نزد ما هست، چون احکام ایجابی بار می کنیم، لاتصاف ها به احکام ثبوتیت، به خاطر اینکه متصفن این امور معدومه به احکام ثبوتی، مانند چی احکام ثبوتی؟ مثال بزن، مثل اینکه میگیم این امور معدوم از غیرشون تمیز دارن، مثلا میگیم اجتماع نقیزین غیر از عدم العله هست، عدم العله غیر از عدم معلول هست، امثال این موارد، یا مثلا حکم دیگه حضورها لنا بعد غیبتها عنا، این که ما یعنی حکم میکنیم که این احکام، این تصورات معدوم نزد ما حضور دارن بعد اینکه برای ما غایب بودن، درسته مصداق خارجیشون برای ما غایب است، چون مصداق ندارن در خارج، سالبه به انتفاع موضوعن، ولی در ذهن ما حضور دارن، چطور حضور دارن؟ ما یه مصداق فرضی برای این اعتبار میکنیم، و به حسب اون مصداق فرضی ما یک مفهوم ازشون داریم که این مفهوم نزد ما حاضر است. این حضور و حالنا میشه حکم ما، یعنی مفاهیم العدمی حاضر لنا، این حاضر لنا میشه حکمی که بر مفاهیم، مثلا بگیم اجتماع النقیضین حاضر لنا، عدم العلت حاضر لنا، چون یک مصداق فرضی براش در نظر گرفتیم و در ذهن ما حضور دارد به حسب مثلا، و غیر این موارد که احکام ایجابی دیگر هست که دیگه ذکر نمی‌کنیم. و از لیس هو ثبوت الخارجی، وقتی این ثبوت ظرفش خارج نبود، لانها معدومتون فی، چون این مفاهیم عدمی در خارج معدومن، فف الذهن، پس در ذهن خواهد بود. ولا نرتاب ان جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالاشیاء كما ان لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجیه لها وجود في الذهن لا تترتب، و شکی نداریم که همه این امور، همه آنچه که ما تعقل می از یه سنخ هم. یعنی همشون وجود ذهنی دارن و آثار خارجی بر اینا مترتب نمیشه. نتیجه این که این اشیایی که برای این اشیاء یه وجودی در خارج است و آثار خارجی دارن، لها وجود فی الذهن لا تترتب علیها فی تلک الاثار الخارجیه، برای این اشیاء یه وجودی در ذهن است که به حسب وجود ذهنیشون بر اون اشیاء در اون ذهن آثار خارجی مترتب نمیشه. علیها یعنی علی الاشیاء، فی یعنی فی الذهن، و این ترتبت علیها آثار اخر غیر آثار الخارجیه الخاصه، اگرچه آثار دیگری غیر از آثار خارجی خاص بر اونها بار میشه، که توضیح دادم همون اول. مثلا این مفاهیم ذهنی، وجودهای ذهنی علمند و علم اثر ذهنیش اینه که رفع جهل میکند از نفس انسان. خب ولو کان هذا الذي نعقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج، اگر این چیزی که ما از اشیاء تعقل میکنیم عین همون چیزی باشه که در خارجه، همچنان که قائل به اضافه، از اینجا نقد اون دلایل، نقد قول به اضافه و قول به شبه شروع میشه. اگر ما همان گونه که قائل به اضافه میگه علم را عین اشیای خارجی بدانی، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم والمعدوم، برای ما دیگه ممکن نخواهد بود که آنچه را که مصداق خارجی ندارد مانند عدم و معدوم رو تعقل بکنیم، چون دیگه میان نفس من و عدم و معدوم که دیگه اضافه نیست، چون عدم و معدوم که واقعیتی در خارج ندارد که بین نفس من و اونها چی باشد اضافه برقرار بشه من به اون علم پیدا کنم، پس علم به معدومات بی معنا خواهد بود بنابر قول به اضافه. ولم يتحقق خطا في علم، همچنین نباید هیچ خطایی در علم پدیدار بشه، چون دیگه نفس اضافه است دیگه، به محض اینکه نسبتی بین من و این شیء خارجی باشه علم هست، این نسبت نباشه نیست دیگه، عین شیء خارجی در ذهن آمده دیگه. خطا چه معنی میده؟ خطا وقتی است که شما بین شیء خارجی و نفستان یک واسطه ای به نام مفهوم قائل بشید. بحثمون تو علوم اصولی ها دقت داشته باشه، علم اصولی نه، در علم اصولی مفاهیم ذهنی و صور ذهنی واسطه میان عالم یعنی نفس و معلوم بالعرض یعنی خارج هست، مثلا درخت خارجی هست، و چون واسطه مفاهیم ذهنی و صور ذهنی واسطه درک واقعیات خارجی هن، لذا احتمال دارد این واسطه نقش واسطه گریش که همون حکایت از واقع خارجی هست رو درست انجام بده که بشه صادق علم ما مطابق با واقع، یا نه این واسطه تو نقش حکایتگری خودش خطا کنه، اشتباه انجام، اینو میگن آقا علم ما چی شد؟ کاذب دیگه، خطا میشود. ولی اگر گفتید که علم خود اون واقعیت خارجی است، چون نسبت دیگه اضافه است، از سنخ اضافه است دیگه، صورت ذهنی میان نفس و معلوم خارجی واسطه نخواهد شد که احتمال خطا مطرح بشه. حالا نقد بعدی مال قول به شبه، ولو کان الموجود و فی الذهن شبها للامر الخارجی، اگر موجود در ذهن شبه امر خارجی باشد، نسبت این موجود در ذهن به اون امر خارجی، نسبته هو میخوره به موجود در ذهن، الهی یعنی الی امر خارجی، نسبت این موجود در ذهن به امر خارجی نسبت تمثال به صاحب تمثال باشد، نسبت عکس به صاحب عکس باشد، در این صورت عینیت از حیث ماهیت مرتفع میشود و سفسطه لازم میاد. چرا؟ چون لازم میاد که همه علوم ما بشه جهل، چون دیگه علوم ما کاشف از واقع نخواهند بود، همان گونه که عکس از ذاتیات صاحب عکس حکایت نمی کنه و کاشف نیست. الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الی المحکی، اشکال دوم این که انتقال از حاکی به محکی بالفعل بشود، این انتقال از حاکی به محکی متوقف است بر علم به محکی، سبق یعنی تقدم علم به محکی، و فرض اینه که علم به محکی هم متوقف بر حکایت است، و این دور از توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. ولو کان کل علم مختئن فی الکشف اما وراء لزمت السفسطه و ادا الی المناقضه، اگر هر علمی که هر علم مخطئ باشد در کشف از ماورای خودش، یعنی خطا بکند، سفسطه لازم میاد و به تناقض منتهی میشه. چرا به تناقض منتهی میشه؟ چون وقتی میگیم کل علم مخطئن، این لازمش اینه که خود این علمم که گزاره کلی است، میگیم کل علم مخطئن، مخطئن مثلا مخطئن، کل علم مخطئن، هر علمی خطاست، خود این هم باید کاذب باشد. به این میشه تناقض گویی، چون شما داری میگی هر علمی کاذبه دیگه، هیچ علمی مطابق با واقع نیست. سوال، یعنی جملتون این میشه دیگه، هر علمی خطا توش راه دارد، یعنی مطابق با واقع نیست. حالا خود این جمله چطور؟ هر علمی خطا پذیر است، خود این جمله خطا توش راه داره یا نه؟ و اگر بگی بله، باز نقیزش که بعضی از علما، این حرف خودتو باطل کردی. اگر گفتی نه این گزاره صادقه، یعنی هر علمی خطا پذیر است صادقه، در واقع نقیزش که بعضی از علوم خطا ناپذیرند، یعنی خطا پذیر نیستند، صادق خواهد بود. هر علمی خطا پذیر است موجبه کلی، نقیزش میشه سالبه جزئی، یعنی بعضی از علما خطا پذیر نیستند. پس از دل این سخن مثلا هم میگه خودشمولی داره، یه گزاره صادق بیرون آمد. زیرا اینکه کل علم مخطئن باشد، هر علمی خطا پذیر باشد، یستوجب و مستوجب اینه، مستلزم اینه که خود این علم بالکلیه، خود این گزاره کلی هم چی باشد؟ مخطئن، اینم مثلا خطا پذیر باشد. فیکذب، پس خود این گزاره هم تکذیب میشود. فیصدق و نقیزه، وقتی خودش یعنی گزاره کلی هر علمی خطا پذیر است کاذب در آمد، نقیزش که یک سالبه جزئی است و هو کون و بعض العلم مصیبن، چی خواهد بود؟ صادق خواهد بود. دقت کنید که نقیز موجبه کلیه کل علم مخطئن میشه این لیس بعض علم مخطئن، یعنی نقیز موجبه کلیه میشه سالبه جزئیه، ولی علامه این رو به صورت چی تعبیر کردن؟ به صورت موجبه جزئیه تعبیر کردن. این تعبیر تسامحیه. وقتی شما میگید که برخی از علوم خطا پذیر نیستن، لازمش اینه که برخی از علوم خطا ناپذیر هستن، مصیب هستن. در واقع علامه لازم نقیز رو گفتن، یعنی این فیصدق و نقیز و هو و فلان، این تسامح در تعبیر است. ای کاش که علامه هم سالبه جزئیه رو می آوردن، بعد می گفتن و لازم و هازن نقیز کون و بعض العلم مصیبن. آره، این تعبیر تسامحی بعضا در نهایه به چشم می خورد. خب تا اینجا شما مطالعه بکنید، دقت بکنید، تحلیل ارائه بدید، اگه فرصت کردید به صورت مجازی مباحثه بکنید، سوالات رو بپرسید. در فایل بعدی انشالله اشکالات وجود ذهنی رو خواهیم گفت و بحث وجود ذهنی را سعی میکنیم تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.